بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب ادوار فقه شیعه رو بیان میکردیم، دوره شیخ طوسی و دوره بعد از شیخ طوسی رو بیان کردیم، رسیدیم به دوره ششم. درسته، به دوره ششم رسیدیم که عصر ابن ادریسه، یعنی ما این دوره رو با تدوین از سرائر شروع میکنیم، نه با تاریخ تولد ابن ادریس. این دوره با تدوین از سرائر ابن ادریسه، میشه اواخر قرن شش، 588 قمریه. یک دوره طولانیه، تقریبا نزدیک 4 قرن و نیمه، تا تدوین الفواید المدنیه به دست محمد امین استرابادی که مجدد و پیشوا و به اصطلاح تئوریسین اخباری ها در قرن 11 بوده. این دوره واقعش اینه که دوره طولانیه، توش فراز و نشیب زیاد بوده. مثلا مقدس اردبیلی و اتباعش مال این دوره هن. شهید اول و شهید ثانی مال این دوره هن. فقه صفوی مال این دوره است. یه دوره پر فراز و نشیبیه، ولی این فراز و نشیب ها رو ما نتونستیم در حد یک تحولی ببینیم که تجزیه کنیم این دوره رو مثلا به دو دوره یا سه دوره، یعنی این مقطع 4 قرن و نیم رو تجزیه کنیم به کوچیک‌تر. حالا اگر دیگران توجیهاتش رو پیدا کنن مشکلی نداره، مخالف نیستیم. شواهد لازم داره که مثلا اثبات بشه تاثیرگذاری شهید و شهید اول شهید ثانی بر فضای حوزه خیلی زیاد بوده، وارد دوره جدیدی شده. تأثیرگذاری مقدس و اتباع صاحب معالم صاحب مدارک خیلی زیاد بوده و محیط حوزه رو تحت تأثیر قرار داده، وارد دوره جدید شد. هر کسی شواهدش رو بتونه پیدا کنه مشکلی نداره. چند تا بحث در مورد این دوره داریم. بحث اولش راجع به پیشقراول این دوره است که ابن ادریسه. خود ابن ادریس شخصیت جنجالیه، در اثبات و نفیش زیاد صحبت شده. مثلا معروفه که میگن آدم جسوری بود، حتاکی بود، به شیخ طوسی عرض کنم که دایش حالا دایی بزرگش مثلا توهین کرده، به خاطر همین جوان مرگ شده. در 25 سالگی جوان مرگ شد، در 35 سالگی جوان مرگ شد. و عرض کنم که یه مقداری جسور بوده، بیباک بوده، بی توجه به اقوال بزرگان بوده، از جمله شیخ طوسی. همین سبب شدش که زود از دنیا رفت، در صورتی که همچین چیزی نیستش. ابن ادریس به قول صحیح در 55 سالگی از دنیا رفت. شیخ طوسی هم جد مادریش بوده، توهین هم به شیخ نکرده بوده، ناقد شیخ بوده، قصد راه رو باز کنه که تعبد به آرای شیخ نداشته باشی. یه جایی هم بنده خدا گفته مثلا این شیخ عرض کنم که یفوه من فیه رائحة تسلیم المسئله بالکلیه، گفته ازش استشمام میشه که قبول کرده مسئله رو. اینو برشتن تبدیل کردن که یفوه من فیه رائحة نجاسه، تبدیل شده در بعضی کتاب به همچین چیزایی. منتها نقلش وقتی میاد در کلام علامه مامقانی، توی کلام علامه مامقانی، خب دیگه این انعکاسش زیاد بوده و بعدن خب دهن به دهن گشته و بالاخره ابن ادریس در معرض تهمت قرار گرفته. مثلا مامقانی در تنقیح المحال جلد 3 صفحه 77 اونجا من آوردم، اونجا مثلا گفته خالی شیخ العاجم تفوه من فیه رائحة النجاسه، همچین چیزی نبوده، عبارت اصلا یه چیز دیگه بوده. اون عبارت کسی بره نگاه کنه میبینه که نه، مطلب چیز دیگه بوده. به صورت حتی اخباری ها هم به ابن ادریس حمله میکردن، مثل شیخ حسین کرکی صاحب هدایت الابرار عبارت جان آوردن. در مجموع ابن ادریس یه فقیهی بوده مثل بقیه فقهای شیعه، اتفاقا مبتکر بوده، صدشکن بوده، اتفاقا ما رو از فضای تقلید در آورده، خدمات خیلی خوبی داشته، شاگرد ابن شهر آشوب، اونجا شاگردش حذف شده. ابن ادریس متوفای 598، شاگرد ابن شهر آشوب و استاد ابن نمای هلیز، که این ابن نما خودش استاد محقق هلیز. پس ابن ادریس در سلسله اساتید محقق هلیز با یه واسطه، محقق خیلی جایگاه رفیعی داره، وفاتش هم در 55 سالگی بوده، از شیخ هم تجلیل کرده مقام. حالا کلمات متأخرین هم من آوردم، مثلا شما نگاه بکنید افراد مهم در بین ما که از ابن ادریس تجلیل کردن، مثل علامه مجلسی، محقق خانساری، محدث نوری، سید محسن امین، شیخ عباس قمی، محدث قمی، سلام، قاضی نوراللهی شوشتری، شیخ یوسف بهرانی، بهرانی خودش از اخباریان میانه روی تجلیل کرده، سرانجام خود آقای خویی رحمه الله در معجم رجال الحدیث از ابن ادریس دفاع کرده، مقامش رو تجلیل کرده، اگرچه بعضی از اشکالات هم بره. خب این پرونده ابن ادریس رو میبندیم عنوان پیش خرابه. بعد از ابن ادریس فقهایی که در این دوره ظهور کردن، یه دوره تورانی، دو ابن طاووس، یعنی یکی رضی الدین یکی جمال الدین. رضی الدین در اخلاق و سیر و سلوک معروف، صاحب اقباله. جمال الدین در فقه معروف، صاحب بشر المحققینه. اینا نوهای دختری شیخ طوسی هم بودن. بعد از اینها، بعد از ابن طاووس فقیه و ابن طاووس اخلاق و عرفان، اونی که ابن طاووس اخلاق و عرفانه اونم مقام فقهی داشته ها، متأد مقام فقهیش در حاشیه است، بیشتر مقام اخلاقیش مطرحه. بعد از اینا به محقق میرسیم، محقق هلی یا محقق اول، متوفای 676، صاحب شرایع المختصر النابع المعتبر، معارج الاصول، اون کلمه رو درست کنیم، معارج الاصول، که هم استاد علامه بوده هم دایی عرض کنم علامه هلی بوده که بعدن میاد. صاحب جواهر در مورد شرایع، ببین تعبیرش چیه در مورد شرایع، محقق میگه شرایع قرآن احکام شرعی و فرقان علوم فقهی است. اینقدر جایگاه شرایع رفیعه، خیلی کتاب محوری بوده. بعد از محقق هلی میرسیم به علامه هلی، متوفای 726، حدود 100 تا بعضی تا 200 تا اثر براش ذکر کردن. حالا میخوام براش یه بزرگ داشتم انشاءالله بگیرم به زودی. علامه هلی ارشاد داره، ارشاد الاذهان الى احکام الدین، تبصرة المتعلمین داره، متعلمین درستش کنید، تذکرة الفقها داره در فقه مقارن، منتهى المطلب، نهایت الاحکام، مختلف الشیعه، کتابای متعددی داره، مثلا ارشادش خیلی محوره، تبصرة المتعلمینش خیلی محوره. بعد کاری که علامه کرده جزء ابتکارات علامه است، بحث‌های مقارن و بحث‌های تطبیقی رو علامه بهش توجه داشته. حالا دو تا اصطلاح دیگه، خیلی اصطلاحات منضبط نیست، ولی من که به کار میبرم منظورم اینه. بحث‌های مقارن که میگیم، مقارن نه، مقارن بالفت، مقارن بنده هستم که اینو میبینم اونو میبینم کنار هم میذارم، مقارن خود بحثه. بحث های مقارن که میگیم یعنی بحث هایی که قول شیعه و سنی رو کنار هم میذارن، اینا روش میگیم بحث های مقارن. فقه مقارن یعنی فقه شیعه و سنی کنار هم باشه بررسی کنیم. یه فقهی هم گاهی موقع به کار میبریم، فقه تطبیقی. فقه تطبیقی هم اصطلاح خیلی شناخته شده منضبطی وجود نداره که وقت به من بگید آقا شما چرا کلمه تطبیقی رو اینجا به کار بردید، جای دیگه هم به معنای دیگه به کار میره، چون تطبیقی به معنای کاربردی هم هست. ولی فقه تطبیقی که من الان میگم، منظور تطبیق اقوال خود فقهای شیعه با همه، مختلف شیعه اینجوری بوده، خود فقهای شیعه با هم چی میگن، یعنی بررسی آرا و اقوال مقارنه آرا و اقوال در درون مذهب یا بیرون مذهب. بیرون مذهب میشه مطالعات مقارن، درون مذهب مثلا مطالعات تطبیقی بهش بگیم. بر صورت این یه کار مهمی بوده علامه انجام داده. بعد از علامه پسرش فخرالمحققین که استاد شهید اول بوده، این فخر، فخرالمحققین یه عالم بزرگی که پسرش هم یه عالم بزرگ در بیاد از حوادث نادر روزگاره ها، خودش بزرگ باشه پسرش هم همون همت پدره رو داشته باشه، چون معمولا پسر سفره حاضر آماده از جلوش پهنه، زیاد دایی نداره خیلی زحمت بکشه جون بکنه درس بخونه به مقامات عالیه برسه، احترام مفت و مجان داره دیگه. ولذا فرزندان علما که زحمت میکشن درس میخونن یضاعف لها الاجر، متوجه لهم الاجر، یضاعف لهم الاجر، اجرشون باید دو برابر بشه. چرا؟ چون در واقع دارن پشت پای بیشتری به دنیا میزنن، چون وقتی تو یه کسی تو خانواده یه عالمیه به خاطر اون عالم خانوادهش هم احترام میذارن، اسباب مهیا میکنن، تکریمش میکنن، تجلیلش میکنن، جلو میندازن، متوجهی؟ باید هم همین کارو بکنن، قانونش هم همینه، هر عالمی که محترمه فرزندانش هم باید احترام بشن. روایت هم از اهل بیت داریم که مرد تکریم میشه در خانوادهش، باید به خانوادهش احترام. خب این یه سفره حاضر آماده مهیاست، بچه ها دیگه دایی ندارن زیاد زحمت بکشن. اگر این بیاد زحمت بکشه درس بخونه دنیا رو نادیده بگیره، مثل آقای بروجردی رهای محلا میگفت همه طلبه از رو حسیر بلند شدن، من از رو حریر. طلبه نجف نون نداشت بخوره، آقای بروجردی چراغکش داشت، یعنی یه طلبه کوچیک ولی یه خادم اجیرش بود، شبا که میرفت چراغ جلوی این آقازاده میبرد که آقازاده چاله چوله نیفته، تا زن اول طلبگیش از رو حریر. یه کسی از رو حریر باشه تمام ثروت پدری رو بفروشه خرج مردم بکنه، مردم در قحطی بودن، نون مردم رو میداد، درسش هم میخون و فقط حواسش بود که حدیث رو به یه جایی برسونه، رجال رو به یه جایی برسونه، اینجور چیزا از معجزات روزگاره که تو این دنیای افراد اینجوری پیدا بشن، خودش از کراماتشه. کرامات به چی میخوایی؟ هر کی به دنیا پشت پا بزنی کرامت، کرامات از این بهتر میخوایی؟ فخرالمحققین پسر علامه، علامه در موردش گفته لم یعصنی طرفت عین، لحظه ای اسیان مرا نکرد. خیلی تعریف زیادی ازش کرد. خب شارع کتب علامه بوده. بعدش به شهید اول میرسیم، شمس الدین محمد ابن مکی عاملی، متوفای 786، 27 تا اثر براش شمردن، یکیش لمعه دمشقیه است. حالا اینکه میگن لمعه رو ایشون نوشته تو زندان حبس بوده در طی 7 روز بوده، اینا درست نیست، جور در نمیاد، چون به تاریخ وفاتش و اینها نمیخوره، بلکه در یه زمانی بوده قشنگ تعمل داشته، تعمق داشته. اینکه در حبس در مدت کوتاهی چند روزه نوشته درست نیست. از دروس، از ذکرها، البیان، رسالت الالفیه، چون نماز روایات داریم که نماز 4000 حد داره، 1000ش واجبه، 3000ش حدود مستحباتشه، ولذا ایشون الفیه و نفلیه رو نوشت. الفیه اون فرائضشه، نفلیه اون 3000تاییست که مستحباته. یه القواعد و الفواید داره که کتاب محوریه، چون بعد از شهید مورد توجه قرار گرفت، شرح و حاشیه شد، کنگره شهید اینم که گرفتن، حول این القواعد و الفواید هم زیاد محققین دور زدن آثار شهید رو. الان هم شما میتونید بگیرید ببینید چه نکاتی، منتها خب یه مقداری تقریبا میتونم بگم کشکول ماننده، توقع نداشته باشید که مثلا قواعد فقهی شست رفته اونجا باشه، بلکه قواعدی که هست قواعد فقهی داره، گاهی موقع قاعده اصولیه، گاهی موقع قاعده رجالیه، گاهی موقع قاعده لغویه، یه کمی ترکیبش کشکول ماننده. دیگه خودش هم گفته الفوائد، همش قاعده فقهی پوسکنده نیست، فوائد هم توش هست. سه شخصیت مهم به لحاظ شرح و تعلیقه و حاشیه بر آثارشون محقق و علامه و شهیدن، یعنی اینا سه شخصیت محوری هستند که کتبشون شده عرض کنم متن برای حاشیه نگاری، تعلیق نگاری. علم از این را خوب پیشرفت میکنه ها، چون اگه به شما بگن آقا از صفر بنویس سختته، ولی اگر یکی نوشته باشه من برمیدارم در حاشیهش چیزایی اضافه میکنم، تعلیقه میزنم، تحشیه میکنم، شرح میکنم، متوجه؟ بعد همون شرح من توش بسیاری نکات در بیاد، بعدم بعضی ها میتونن از اون شرح من استفاده بکنم مطالب دیگه بنویسم.
از میون این علما و بعد علمایی که بعدا معرفی میکنی، کدوم یکی از علما نگاه حاکمیتی داشتن؟
میگی محقق کرکی
رو تاکید بفرمایید.
آره محقق کرکی میاد توش، فقه حکومتی در کار فقه محقق کرکی خیلی مورد توجهه. در این دوره زیاد نه. درسته که علامه نقش داشته که شاه مغول را سلطان مغول را شیعه کرد، علامه هلی یکی از کراماتش هم این بود دیگه، سلطان مغول را به تشیع گرایش داد و بعد اینکه سلطان که شیعه شد ایشون از نفوذ سلطان استفاده کرد، پایه تشیع محکم کرد. میگن علامه مدرسه سیار هم درست کرده بود، چون همراه شاه مغول اینور اونور میرفت، یه مدرسه سیاری هم درست کرده بود که تو همین سفرها درس و بحثا ادامه داشته. یه چیز خیلی جالبیه. ولی در این حال تو آثار علامه بحثای فقه حکومتی من ندیدم. حالا میشه ردگیری کرد ببینیم فرصه. شاید علتش اینه که در اون دوره نیازهای فقه حکومتی که مثلا مورد توجه الان ما باشه چون همچنان چیز قابل توجهی نبوده. فاضل مقداد صاحب کنز العرفان فی فقه القرآن، این فاضل مقداد بیشتر به کار فقه القرآنیش معروفه. ابن فهد هلی صاحب عدت الدائی، اینا تای مدوره ها، حالا این فارسی تایپ شده، اینا رو خودتون اصلاح کنید. عدت الدائی شرح المختصر النافع و شرح ارشاد الاذهان. محقق ثانی محقق کرکی متوفای 940 صاحب جامع المقاصد که کتاب بسیار مهمیه در شرح قواعد الاحکام، منصب شیخ الاسلامی در صفویه داشته. حالا صاحب جواهر یه حرف جالبی داره، میگه هر کس جامع المقاصد، این مقاصد هم درست کنی، هر کی جامع المقاصد رو داشته باشه، وسائل رو داشته باشه و جواهر منو داشته باشه، ببین جواهر که مال خود صاحب جواهر، یه وسائل و شیعه به عنوان احادیث بذار کنارش، یه کتاب فقهی دیگه گفته اگه میخوای کنار کتاب من بذاری یه جامع المقاصد بذار، یعنی دو تا فقه با یه حدیث، ایشون گفته استفراغ وضع حاصل شده، فحص کامله. این به خاطر این کلام ایشون، حالا ما نمیگیم فحص کامله ها، ما میگیم از این کلام صاحب جواهر در میاد که جامع المقاصد واقعا کتاب جامعیه، یعنی توش اقوال فقهای دیگه هم اشراب شده. بعد از محقق کرکی که جامع المقاصدش تو بحث‌های فقه حکومتی هم مورد توجهه، به شهید ثانی متوفای 965 میرسیم. این دو بزرگوار یعنی شهید اول شهید ثانی، اینا شهید حسادت عالم نماهای سنی هستن. نمیگیم اهل سنت متدین خوب، چون اینا اساتید اهل سنت داشتن، علمای خوبی هم در اهل سنت داشتن، روابط حسنه با شیعه داشتن، یه سری حسادت ها بغض ها که تو هر مذهبی ممکنه پیدا بشه، اینها نسبت به شهید اول و شهید دوم پیدا. شهید اولو که همسرش رو جدا کردن، هم جسدش رو سوزاندن، هم به دار کشیدن، چند نوع حدک حرمت بهشون کردن، با اینکه هر دو بزرگوار احاطه به اقوال اهل سنت داشتن، مشایخ اجازه از اهل سنت داشتن، خیلی مقامشون بالا بوده. این شهید ثانی استاد صاحب معالمه و استاد پدر شیخ بهاییه، استاد صاحب معالم و پدر شیخ بهایی، نه که ایشون پدر شیخ بهایی ها، یعنی استاد پدر شیخ بهاییه. شیخ بها پدرش ایشون در سلسله اساتیدش بوده، بنابراین شیخ بها با یه واسطه از شهید استفاده کرده. صاحب شرح لمعه است، مسالک الافهام روض الجنان، که آقای بروجردی رحمه الله می‌فرمود که محقق و علامه و پسر علامه و دو شهید بزرگوار، این پنج شخصیت فقهشون ممتازه. علامه و محقق که فاضلانه، پسر علامه هم فخرالمحققین و شهید اول و شهید، پنج شخصیت محوری در فقه شیعه. اینا در تاریخ فقه مهمه، چون ما فقهای بزرگو باید بشناسیم. مثلا یه وقتی که میریم یه مسئله یا حل بکنیم، میخوایم ببینیم مخالف مشهوره یا موافق مشهوره، نظر اینهایی که فقهشون محوریه رو باید حتما بریم ببینیم. چون فقیه با فقیه فرق میکنه. یه فقیه است که به اندازه چند فقیهه، خودش به تنهایی به اندازه 20 فقیهه. فقها مراتبشون فرق میکنه. مقدس اردبیلی متوفای 993 استاد صاحب معالم و صاحب مدارک بوده، دو تا شاگرد داشته. بله،
آقای بروجردی درباره این پنج نفر فرموده بودن، یعنی
فقهشون
استقرای قول این پنج نفر شهرت میده به ما یا نه؟
این تعبیر این که استفراغ بوس و اینا حاصل میشه اون مال صاحب جواهره، اون در اون سه نفر بوده. ولی آقای بروجردی میگه این سه نفر، این پنج نفر وزنشون با 50 نفره. یعنی این
کفه اقوال فقها ازش این معنا رو شما برداشت میکنید؟
بله، یعنی منظور فقهشون ممتازه. فقهشون ممتازه یعنی مثلا اگر شما موافقت این پنج نفر رو در یک مسئله پیدا کردی، بدونید که به این آسونی نمیتونید ازش رد شید. اگه بخواید مخالفت بکنید خیلی سخته. نمیگیم نمیشه مخالفت کرد، ولی سخته. این تو بحث حساب احتمالات و مخالفت با مشهور و اینها به درد میخوره. مقدس اردبیلی استاد صاحب معالم و صاحب مدارک، صاحب مجمع الفائدات و البرهان فی شرح ارشاد الاذهانه، که همون بحث عرض کنم بحثای فقهی و بحثای دیگه متفرقه هم توش هست، الفائدات و مجمع الفائدات و البرهان، زبدت البیان فی فقه القرآن هم داره، کار قرآنی هم ایشون کرده. مقدس اردبیلی هر جا که میخوان قولش رو تضعیف کنن میگن مقدس اردبیلی، هر جا میخوان تجلیل کنن میگن محقق اردبیلی. مقدس خب یه ذره آزاداندیشی داشته دیگه، حالا بهش میرسیم. جمال الدین حسن ابن زین الدین متوفای 1011، این صاحب معالمه و صاحب منتقل جمان، این نونه فل احادیث چی صحیح و الحسان، یه چیز دیگه هم دارن چی صحاح و الحسان، سه جور حدیث صحاح و الحسان، منتقل جمانشه در شناخت احادیثه و صاحب من. خود معالم، معالم و دین کتاب فقهیه، این کتاب کتاب فقهیست. این کتاب فقهی یه مقدمه ای داره، مقدمه اصولی، مقدمه بر ذیل مقدمه پیشی گرفته، ذیل مقدمهش فراموش شده. یعنی فقه معالم خونده نمیشه. قدیما تو بعضی مناطق ترک نشین میخوندن، ولی خونده نمیشه، مقدمش خونده میشه به نام معالم الدین که تو اوضاع معروف بود و تا مثلا حدود چند سال پیش، حدود مثلا تا سال 70 که من خودم آخرین دوره تدریس کردم، بعدش هم شرح معالم نوشتم منتشر شد. آخرین دوره‌ای که من تدریس کردم و شرح نوشتم دیگه از دور خارج شد. سال 70 شرح ما که اومد دیگه تعطیل شد. ولی آقای تبریزی رحمه الله ارادت داشت. اگه کسی اشکال بیجا میگرفت و در سر کلاس یه وقت حرف بی ربطی میزد، ایشون میدید پایش ضعیفه، میگفت یا معالم، یا معالم، یعنی ای کاش برگردی معالم بخونی، از این حرفای بی ربط نزنی، پایه اصولیت ضعیفه. چون ارادت به معالم داشت. محمد ابن علی موسوی عاملی متوفای، ایشون هم با هم همون تاریخ متوفای، با هم وفات کردن، صاحب مدار کل احکام فی شرع شرایع الاسلام، این عین کنی شرایع الاسلام. خب اینا دوتا شاگردان مقدسن، اتباع مقدسن، با هم دیگه مطالعه میکردن. ما یه روش درسی برای خودشون درست کرده بودن، طلبه ها اینا رو گاهی موقع به استهزا میگرفتن، گفتن این چه مدل درس خوندنه، قشنگ برید کتاب های متعارف ها بخونید دیگه. اون موقع بعضی از کتب اهل سنت در اصول شایع بوده، در حوزه بعضی ها میخوندن، ولی اینها شروع کردن با هم دیگه بحث گذاشتن درس، بعضی کتاب های متعارف ها نمیخوندن، با هم دیگه مباحثه میکردن، خودشون کار میکردن، بعد به استاد میگفتن که ما میریم مطالعه میکنیم، بحث میکنیم، میایم به شما ارائه میدیم، شما ببین که چجوریه، چجوریه درک ما، بحث ما. بعد مقدس اردبیلی بحث اینا رو رسیدگی میکرده، کنترل میکرده، طلبا استعزا میکردن، مقدس گفت به زودی خواهید دید به اوتانشون بر میگردن، آثارشون را مینگارن و منتشر میکنن، شما هنوز توی شرح مختصر نمیدونم عزودی و فلان و چی و اینا تو پیچ و خماش موندید و آثار اینا همه جا رو میگیره. همین جوری هم شد، حالا یه کرامتیه. مدرسه سامرا نه این که مثلا میرفتن مباحثه و اینا میکردن، میمدن عرضه به میرزا میکردن، میگفتن میرزا مثلا اجازه تراوشات ذهنی به شاگردانش میداده، بعد جنبندی میکرده، طرح بحث میکرده، بعد اجازه میداده که ذهن از ذهن مثلا شاگردانش استفاده میکرده، از تراوشات ذهنی اینها، هر کی در اطرافش مطالبی میگفته، شاید هم میرفتن مطالعه میکردن، فردا میامدن میگفتن، بعد ایشون جنبندی میکرده. خب دیگر ببین، شخصیت های 12 تا شخصیت مهم، شخصیت های دیگه هم این دوره داره که چون فرصتمون کمه من فقط اسماشون آوردم: عماد الدین طبری، یحیی ابن سعید حلی، ابن داوود حلی، ابن متوجه بهرانی، سیموری، ابن ابی جمهور احسایی، حسین ابن عبدالصمد، صمد آملی که پسر شیخ بهایی بوده، یعنی پدر رو بزن، قاضی نورالله شوشتری، مولا عبدالله شوشتری، عنایت الله قهپایی، کوهپایه بوده دیگه، مال کوهپایه بوده، مش بودن قهپایی، مجمع رجال داره. قهپایی. آره قهپایی یا قهپایی یعنی کوهپایه‌ای، همون کوهپایه‌ای بوده. میرزا محمد استرآبادی که استاد بوده، محمد امین شاگردش بوده. هنوز به محمد امین نرسیدیم ما. این استاد محمد امینه، این امینو نداره. این محمد خالیه. میرزا محمد استرآبادی و فاضل مقدار. خب این دوره یه دوره خیلی مهمیه، طولانیه، ظهور محقق و علامه و شهیدین و مقدس و اتباع المقدس مال این دوره است. فقه القرآن توی این دوره توجه بهش شده، بحث‌های مقارن در کار علامه بهش توجه شده، اینا مربوط به این دوره است. خصوصیات این دوره: کثرت آثار، ابتکارات در فقه مقارن، اشباح و نظائر. اشباح و نظائر مادر قواعد فقهی است و قواعد فقهی، از راه اشباح و نظائر میایم به قواعد فقهی. تطور کمی و کیفی اصول فقه، تنبیه و تقسیم اخبار به 4 دسته صحیح و حسن و موثق و ضعیف، موضوعات رجالی پیدا شد مثل مجمع رجال قفایی، منهج المقال استرآبادی، همون استرآبادی محمد، ظهور اجتهاد رجالی مثل رجال ابن داوود و آثار علامه حلی، چیز جدیدی در این دوره پیدا شد که اقوالی که رجالیون راجع به شخصیت ها میگفتن، این اقوال بررسی شد، جرح و تعدیل شد، یه اجتهاد رجالی شکل گرفت. عنایت به فقه القرآن در آثار فاضل مقداد، مقدس اردبیلی، فاضل جواد. دوره هفتم استیلای اخباریونه. ببین اسم شما گذاشتیم چی؟ استیلا، یعنی فکر اخباریگری بوده، نه اینکه در دوره قبل نبوده، فکر اخباریگری کردی یه دفعه پیدا نشد که، ریشه هاش بوده، ولی در این دوره تفکر اخباریگری حاکمیت بر حوزه های ما پیدا کرد، حوزه ها تحت تأثیر قرار گرفتن. خیلی عجیبه ها، فکر اخباریگری بر حوزه ها مسلط باشه، الان ما باورمون نمیشه واقعا این حوزه شیعه، این اخباریگری فکرش در این حوزه حاکم شد، یعنی مورد قبول قرار گرفت. از عجایبه. از تألیف الفواید المدنیه در اوایل قرن 11، ببین ظهور کتاب را مبدأ دوره گرفتیم، نه تولد استرآبادی. این کتاب وقتی نگاشته شد مبدأ تحول شد، چون خود استرآبادی یه زرنگی داشت، یک فراستی که داشت، کتابشو نسخه نسخه برای علما میفرستاد، با این کتابش تحت تأثیر قرار داد.
این که شما میگید که ظهور مثلا چیز، این مثلا ظهور اخباریگری ها، خب این یعنی که افول اصول دیگه.
ظهور بازم نگفتم، گفتم استیلا.
آره این به معنای
حاکمیت پیدا کردن بر حوزه ها،
به معنای مغلوب شدن یک نوع نحوه اصول میشه دیگه.
آره،
در صورتی که شما این همه تحقیقاتی که از اول از زمان علامه علی به بعد
همون دیگه خوب گفتی، شما میگی در یه دوره نزدیک به 4 قرن و نیم علامه داریم، شهید داریم، تکامل اصول داریم، حوزه اصفهان رو داریم، بزرگان داریم، چی شد پس یه دفعه اخباری پیدا شد؟ میگیم فواره چون بلند شود سرنگون شود. ببین اصولی ها هم یه جایی تون رفتن، یعنی زمینه نقطه ضعف گیری اخباریون فراهم شد، کنه و اینا کنار نشسته بودن، اونا داشتن آزاداندیشی میکردن، مقدس و اتباع المقدس نسبت به احادیث یک کمی بی‌اعتنا شده بودن، که تو کارهای وحید، من خودم تحقیق کردم تو کارهای وحید دیدم، وحید بهبهانی به مقدس اشکال میگیره که از کنار اخبار زود رد نشد. یه مقداری بیمهریه به حدیث، اختلاط اصول شیعه با اصطلاحات اهل سنت که تو کار علامه پیدا شد، تو کار شهید القواعد و الفواید، اصلا یه بخشایش عبارتاش این عبارت سنی هست، این عبارت اون هست. اینا سبب شد بهانه های کافی برای اخباری ها پیدا شد. اینا که نمیمدن نقاط قوت دست بذارن، اینا اومدن فعالیت های 4 قرن و نیم مطالعه کردن، روی نقاط ضعف دست گذاشتن، گفتن ما نباید سنی زده بشیم، ما نباید از حدیث فاصله بگیریم، ما نباید بی پروا باشیم به این آسونی براءت جاری بکنیم، ما نباید نسبت به کتب اربعه اینقدر دقت بکنیم، یه تعدادی زیادی اخبار رو قلق و غم بکنیم کتب متن. اینا مجموعا حرفشون جمع شد، بقیه هم با یه ادبیات عوام پسندی بود، دیدم گفتن خب راست میگن. این شد. عرض کنم که این هم خصوصیت دوره ششم. میریم حالا دوره استیلای اخباریون. چی شد اخباری ها یه دفعه اوج گرفتن، کارشان بالا گرفت؟ نظریه هایی گفته شده، 7 نظریه از کتب مختلف من جمع کردم. یه نظریه اینه که میگن میرزا محمد استرآبادی، یعنی استاد این محمد امین، اون استرآبادی صاحب رجال، اون تزریق کرد به این محمد امین یه همچین فکری رو، از اون استاد به شاگرد رسید. اینه که ما نمیتون قبول بکنیم، چون اون چه بودی استادی بود که اخباریگری رو ترویج کرد؟ که اخباری ها اصلا میگن علم رجال بیفایده است، خودش رجالی بوده، چطور به شاگردش تزریق کرده یه چیزی که آخرش بیفایده بودن علم رجال از توش در بیاد؟ سیاست حاکمان صفوی، خب میگه صفویه میخواستن در مقابل عثمانی ها قرار بگیرن و میخواستن مستقل باشن و یه چیزی برای خودشون، گفتن اخباریگری خوبه، ما حمایت بکنیم از اخباریگری رواج بدیم، به خاطر اینکه ما بتونیم در مقابل عثمانی ها بیستیم. مثلا چون اخباریگری بیشتر در تقابل با اهل سنت تا اصولی ها در کار مجتهدین و اصولی ها، خب توجه به اصای مقارن بوده، ولی اخباری میگه اصلا اسمشو نیار، متوجه باشی باد اهل سنت بد نگیره. اخباری ها اینجوری بودن. خب این صفویه میگفتن خب اینا خوب دستگاهی هست، اینا رو ما به خودمون نزدیک بکنیم و در مقابل این هم ثابت نشدی، حدس بی مدرک. عوامل انتقادنده فکر، بعضی ها میگن این فکر از تو خود حکومت عثمانی ها اومده، یعنی از حاکمیتی که در درون مناطق اهل سنت بوده فکر اخباریگری رسوخ کرده به محیط شیعه. این دیگه چیه؟ از کجا اومده؟ خیلی عجیب غریبه، این نمیشه قبولش. بعضی ها گفتن مقارن بودن اخباری ها با حرکت حسگرایی و تجربه‌گرایی و پوزیتیویستی، به اصطلاح امروزی ها با حرکت پوزیتیویستی عرض کنم اروپایی ها. اون موج ضد عقل و تجربه گرایی و حس گرایی و یا آقا فلسفه مرخصه رو بذار کنار، من هر چی که دیدم محسوس ملموسه برای من نتیجه میده من اونو قبول دارم. میگن این کشیده شد به محیطای ما، محیط در محیطای ما هم محمد امین عسرآبادی مثلا راجع به فلسفه و کلام و اینا که صحبت میکنه یه عبارتی داره، میگه بعضیا مبادیش نزدیک به حسن، بعضیا مبادیش دور از حسن. یه همچین چیزی گفته. از اون یک کلمش، این حالا این همه مطالب دیگه‌ای گفته ها، همه اونا رو ول کردن، به این یه جمله عسرآبادی توجه کردن و میگن این تحت تاثیر موج عرض کنم که پوزیتیویستی در اروپا بوده، که آقای مطهری هم تو کتاباش میگه، من یه جایی شنیدم از آقای بروجردی و فلان و دو آثار آقای مطهری هم بوده. این هیچ شاهدی نداره، بلکه شاهد معاکس داره، یعنی ضد شاهد داره. اصلا پل انتقال نبوده، اصلا احتمالش، هیچ احتمالش نمیره و به هیچ وجه ما اینو نمیتونیم قبول بکنیم، بلکه شاهد برعکسش هم داره. اصلا پل بله
بررسی بستر تاریخی میشه.
حالا بستر تاریخی نه که مثلا ما اینو الان میخواییم بگیم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتن یا واقعا تحت تاثیر قرار نگرفتن، بریم مثلا یه بازه زمانی، یه دوره زمانی رو بررسی کنیم، مثلا مرحله مرحله بریم جلو که بگیم اینو بهش میگیم بستر زمانی. بستر یعنی مثلا یه 10 سالی، یک 50 سالی رو مثلا به طور متداوم و متوالی بررسی کنیم، کم کم بیایم جلو، میشه بستر. این احتیاج به بستر نداره. مقارن هم بودن ولی پل ارتباط نبوده. ما اصلا چیز خبری از حوزه نجف، ما هیچ خبری نداریم که حوزه نجف یه ارتباطی با محیط اروپا داشته، افکار اندیشه های اروپا، سیر حکمت در اروپا محمد علی فروغی نوشته. این سیر حکمت در اروپا اون موقع کسی نداشتی مثل محمد علی فروغی بره اونجا گزارش تهیه کنه بیاره به علمای نجف تحویل بده، بگه آقا این فلسفه غرب، شما فلسفتون چیه؟ یه عده فلسفه غربو بخون. در دوره ما چرا؟ الان در دوره ما یه روشنفکرای ما داریم که اینا تحت تاثیر فلسفه غربن. حالا دوره قدیم باز علمای ما میشستن شبا یه ذره فکر میکردن، یه چیزی میخوندن یه ذره هم فکر میکردن یه چیزی از توش در میاد، آمیزه‌ای بود از شنیده و تحلیل. ولی ما الان متأسفانه در دوره‌ایم که اصلا قدرت فکر کردن هم از بعضیا سلب شده، فقط میخونن، ترجمه میکنن، منتشر میکنن، اصلا فکر نمی کنه که آقا این مطلبی که دیگری گفته شد درسته، برای تو خیلی عجیب اومد ولی روش فکر کن، صدر و ذیلش رو با هم بسنج، مقدماتش و مبادیش و مبانیش رو ببین آخه چیه این. متاسفانه تأثیر محیط حجاز، اینم درست کنی، بر میرزا محمد امین. میرزا محمد امین همین صاحب الفواید. بعضی گفتن این چون الفواید المدنیه نوشته دیگه، ما از این کتاب ها زیاد داریم، مثلا محدث قومی الفواید و چی دارد؟ الفواید و رضویه داره، یه مدتی خدمت حضرت رضا بوده اونجا نشسته، تأملاتی کرده، کار کرده، چیزایی نوشته، الفواید داره، کتاب جالبیه. الفتوحات المکیه داریم، میگه من در مکه بودم، اونجا نشستم، کار کردم، از برکت این خانه خدا، مسجد الحرام، فیض بردم، الهامات شد. شما الان مثلا الفواید المعصومیه میتونید بنویسید، برید خدمت حضرت معصومه اونجا بشینید بحث کنید، از برکات حضرت معصومه برخوردار بشید. این محمد امین عسرآبادی رفته بود مدینه. مدینه چون محیطیه که حدیث به وفور بوده، به خلاف محیط عراق. محیط مدینه و محیط عراق و تاریخ نگارا میگن دو محیط مقابل هم بوده. عراقی ها اهل رأی بودن، مدینه اهل مدینه، مدنی ها اهل حدیث بودن، قشریگرا بودن، ظاهرگرا بودن. این ظاهرگرایی و قشریگرایی از اون محیط سرایت کرده به اثرآبادی. اینم واسم یه حدسیه، چون افراد دیگه هم بودن رفتن اونجا اقامت کردن، مدتی بودن ولی اینجوری نبودن. ولی اجمالا میتونیم بگیم زمینش هست. بعد یعنی جزء العله، جزء العله بودنش بد نیست. سیاست حاکمان صفویه جزء العله بودنش بد نیست. تسری حسگرایی اروپا اصلا، آموزهای میرزا محمد اثرآبادی اصلا احتمالش نمیره، ولی بعضیا احتمالش میره اجمالا. بسترسازی های محقق اردبیلی، دو شاگردش و شیخ بها، اینها و شهید دوم در جهت نفی تقدیره. چون اینا ببین، اینا شخصیت هایی هن که آزاداندیش بودن، یعنی تعبد و اقوال فقهای پیشین رو یه مقداری کم کرده بودن، از کنار اقوال فقها بیشتر از دیگران جرأت میکردن، رد میشدن. این آزاد اندیشی اینا بهانه دست داد به دست اثرآبادی ها و دیگران، یعنی زمینه فراهم شد. چی شد؟ اخباری ها پیدا شدن، چون اون طرف تون رفته بود. الان تو جریانات سیاسی دیدید ما میگیم، مثلا میگیم آقا تون نرو، هر کی تون بره زمینه پیروزی مخالفش رو فراهم میاره، قانونشه دیگه. هر کی در هر منصبی در هر جایی تون بره یعنی نقطه ضعف دست داد. متعادل باش، ولی اگر تون بری بی‌پروا باشی. به خاطر همینه میگن چقدر خوبه که انسان منتقد داشته باشه. بعضی از آقایون سیاسی ها میگن زنده باد مخالف، کاش که بهش عمل کنه. این زنده باد مخالف یه واقعیت دیگه، چون منتقد آدمو تعدیل میکنه، شما خودتو در معرض انتقاد قرار بده. ولی کسی که بدون توجه به دیگران حرفای خودشو میزنه میره میگه به هیچکی هم کاری ندارم، خب یه جاهایی بی توجه میشه به بعضی از مسائل و نقطه ضعف دست مخالفش میفته. این نقطه ضعف ها جمع میشه، یه دفعه که زیاد شد زمینه شکست این جریان و پیروزی جریان مقابل رو فراهم میاره. پس این دوره چهار قرن و نیمه‌ای که مربوط به علامه و شهید و مقدس و اطفال مقدس بوده خیلی دوره بابرکتی بوده، ولی این بسترها رو هم فراهم کرده. نظریه هفتم که آیت الله سبحانی حفظه الله ارائه دادن، گفتن که از قدیم در بین اصحاب امامیه دو گرایش بوده، از همون قدیم بوده، مثلا مفید بوده و صدوق بوده. مثلا صدوق رحمه الله عقاید الامامیه نوشته، بعد مفید اومده تصحیح کرده، تصحیح الاعتقاد، اون اعتقادات نوشته، این تصحیح الاعتقاد. نگاه میکنیم میبینیم مثلا صدوق حدیثگرا بوده، مفید عقلگرا بوده، یعنی دو گرایش متفاوت از قدیم در امامیه بوده، در این دوره به یه شکل دیگه ظهور کرده. پس این ظهور ریشش چی بوده؟ ریشش یه اختلاف نهفته در درون شیعه است که از قدیم بوده. یه گروهی حدیثگران، یه گروهی عقلگران، یه گروهی نسگران، یه گروهی عرض کنم که به ملاکات احکام توجه دارن، به مناطات احکام توجه دارن، متوجه تحلیل میکنن، به مقاصد شریعت توجه دارن. ایشون گفته ریشش همینه. اینا نظریاتیست که ارائه شده، ولی ما هیچ کدوم این نظریه رو کافی نمیدانیم، در این که در بعضی از این نظریه به عنوان جزء العله استفاده میکنیم. ما چی میگیم؟ ما میگیم سهم شناسی کنی به یه عامل و دو عامل که یه جریان سیاسی و اجتماعی حاکمیت پیدا نمی کنه. ما صحبت سر چی داریم؟ سر یه جریان فکری که حاکمیت پیدا کرد، یعنی یه واقعه خارجی وجود داشته، محیط حوزه شیعه تحت تأثیر افکار اخباری ها قرار گرفته، به یه گل که بهار نمیشه که، مجموعه عوامل دست به دست هم دادن. خود محمد امین به خاطر اساتیدش، به خاطر محیط اقامتش، یه زمینه‌ای فراهم آورد. فقهای نقطه مقابل به خاطر عقل‌گرایی افراطی، گرایش به اصطلاحات اصول اهل سنت، یه جزء العله دیگه اینا فراهم کرد. اخباریا زرنگ بودن، مخصوصا محمد امین اسرابادی، مرامنامه اخباریاری که نوشت، این عرض کنم که یه مهارتی داشت. مهارتش این بود که ادبیات خاصی رو استخدام کرد. اون ادبیاتش مثلا عوام پسند بودن گفتار اخباریان بوده، تکیه به احیای احادیث اهل بیت بوده که قسمت‌هایی رو شما دیدید شیخ در فرائد نقل میکنه. مثلا شیخ چون با اخباریا بحث زیاد داشته، در ادامه کار وحید بوده دیگه، اخباریا دیگه کاملا منکوب شدن، استدلال‌هاشون رو ایشون میخواد جواب بده، مثلا میگه که اینا میگن که ما احتیاط میکنیم در شبهات تحریمی، شما برایت جری میکنیم. خب روز قیامت اگه بشه یه اخباری متعبد بیاد بگه ایها المولا من کسی هستم که در شبهات از سر سوز دل و تدین و تشرع احتیاط جری میکردم، منو میبری تو جهنم؟ این اصولی حتی که بیپروا که براءت جاری میکرده این بره تو بهش؟ این چجور میشه؟ مردم هم میگن خوب میگه دیگه، راست میگه، اینا براءت جاری میکنن، اونا احتیاط جاری میکنن، بعد احتیاطی ها رو خدا بگه قبول ندارن، شما کار بدی کردید، ولی به اون براءتی ها بگه شما کار خوبی کردید. میشه هم چیزی برای مردم بگی؟ مردم زود حواسشون به این میره که این احتیاط میگه، اون براءت میگه، خوب لابد آدم احتیاطکار آدم خوبیه دیگه، دیگه قدرت تجزیه تحلیل طلبگی ندارن که. ولی به دست طلبه بدیگه، طلبه میگه خب ما که نمیگیم شما احتیاط نکن، ما میگیم احتیاط بکن ولی از کیسه خودت خرج کن، به گردن شارع نذار که بگی شارع الزام به احتیاط کرده. شما که میخوای بگی شارع الزام به احتیاط کرده، دلیلت چیه؟ اگه دلیل نداشته باشی از خودت الزام به احتیاط درست بکنی، افترای بر خدا بستی. چرا مردم رو تو درد و سر میندازی؟ دلیل نداری میگه احتیاط کن، بگو آقایون هر کی دوست داشت احتیاط کنه. ببین تا گیره یه طلبه بیفتن بیاد اینا رو توضیح بده، حرفشون در بین عوام جا گرفته بود. حالا یه سری عوام هم تو محیطای حوزوی پیدا میشن، طلبه های کم سواد، طلبه های کم سواد هم ملحق به عوامن. نمونه ای از مطایبات اخباری ها رو من آوردم، یه جای دیگه هم در یه مقاله من جمع‌آوری کردم که یه مقاله نوشتم راجع به شیوه های مجادله وحید بهبهانی با اخباری ها. یعنی کتاب وحید رو من دیدم، کدگذاری کردم، بعد اینا رو جمع‌آوری کردم. یکی از شیوه های وحید تشنیعه. تشنیع یعنی میگه ببینید حرفایی که شما میزنید سر از چی در میاره، از یه چیز خندداری سر در میاره. از این طریق عوام پسند بودن گفتار اینها رو بیان میکنه. یکی از مطایباتش حالا بگم، میگه شنیدم، وحید میگه شنیدم رفته بودن پیش یه عالم اخباری، گفته بودن که مردی مفقود بوده، همسرش مدتی معلق بوده، سرگردان بوده، مراجعه کرده به قاضی. قاضی چون دیده مأیوس از پیدا شدن مرده، حکم به طلاق کرده، حکم به طلاق کرده، زن رفته ازدواج کرده. بعد اینکه ازدواج کرده، مرده سرکلش پیدا شد، آمدن پیش قاضی گفتن تو حکم به طلاق کردی، مرد برگشته، الحال چه کنی؟ گفت آن مرد که آمده و زنده است، به خاطر اینکه قرائن بر میت بودنش پیدا شده بوده و من حکم کردن، الان به حکم المیت، الان به حکم المیته. یعنی آدم زنده رو متوجه. حالا شاید هم اون چیزی که به نظرم اون چیزی که گفته بود بیانه بوده، گفته بود بیانه اومده، دو نفر اومدن گفتن بابا فاتا و ماتا ما میشناسیمش، بنده خدا در فلان سفر بود از دنیا رفت. اون اومدن، خب علمای ما میگن بیانه جز دلیل ظنیه، دلیل زنی معتبره، دلیل زنی معتبر، حجت 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 تا زمانی که قطع به خلافش پیدا نشه. ولی وقتی خودش زنده پا شده اومده، چجوری شما میتونی بگی بیان حجت اسم دیگه؟ من با حدیث نمیتونم مخالفت کنم. حدیث گفته که بیان حجت است. اینجوریه. اخباری گری میگه حدیث گفته بیان حجت است. بنابراین اگه بیان قائم شد که ذاک میت، اون میته. الانم که اومده ما از نظر شرعی اونو مرده میدونیم. شبیه یه همچین مطایبه‌ای در اهل سنت هم پیدا شده ها، در همین دوره‌های جدید الان موجوده. در دوره‌های جدید مثل چی؟ بیانه قائم شده در مورد، عرض کنم که یه بچه‌ای، یه خانواده‌ای، حالا بیانه نه، بگیم اماره زنیه. اماره زنیه، شما در مورد یه بچه‌ای اگر یه کسی به مادرش تهمت بزنه که بگه این بچه مال تو نیست، حلال زاده نیست، این بچه این شوهرت نیست، این بچه مال یه مرد غریب است، تو مرتکب فحشا شدی، شارع اماره گذاشته، اماره فراش. الولدو للفراش وللعاهر الحجر. بچه ملحق به پدر رسمی اون خانواده است. کسی هم آهر باشه، یعنی ادعای یک کار فحشایی بکنه، سنگ بگیر بزن به سرش. این الفراش اماره است دیگه. حالا آزمایش دی ان ای قطعی داریم. آزمایش دی ان ای یعنی آزمایشات علمی در دوره جدید مطرحه دیگه. فرض کنید که آزمایش دی ان ای در نزد ما قطع میاره که ما بچه رو ساختار مثلا سلولیش رو مطالعه میکنیم، پدرش و مادرش رو، چنان که الان این در دوره جدید هم کارا رو کردن، شهدا رو پیدا کردن، میکنیم بینیم این بچه نمیتونه بچه این پدر باشه. همین در همین دوره معاصر من در آرای اهل سنت دیدم، آرای اهل سنت میگن که فراش اماره معتبر شریست، ما ازش دست بر نمی، ولی آقای آصف موسری مثلا تو فقه مقارنش گفته که نه، از نظر شیعه امارات زنیه معتبرن تا زمانی که دلیل قطعی برخلافش نباشه، دلیل قطعی برخلافش باشه. خلاصه ظاهری‌گرایی انواع و اقسام داره. در دوره جدید هم میتونیم بگیم یه نوع رسوبات فکر اخباری‌گری در شیعه، ظاهری‌گری در اهل سنت، چون ما اخباری داریم اونا ظاهری دارن. فقه ابن حزم یه تحقیق خوبی هم چاپ شده، میتونید بخرید، آرای ابن حزم و تحلیل مکتب ابن حزم، همین نشر پژوهشگاه چاپ کرده. ببین ابن حزم تقریبا معادل فکرش، معادل اخباریای شیعه. بحث دومی که داریم نقاط اختلاف برانگیز اخباریا اصولیاست. یکی اجتهاد و تقلیده که اخباریا قبول ندارن، میگن همه مردم مقلد ائمه. یکی دانش اصوله، میگه دانش اصول همش باطله، مال اهل سنت، ما اصول نداریم. پس چجوری اینا استنباط میکنم؟ مثلا محدث بهرانی مگه فقیه نبود؟ علامه مجلسی مگه فقیه نیست؟ اینا چجوری؟ اینا میگن ما مقدمات استنباط داریم، یه مبادی استنباطی داریم. مقدمه حدائق رو ببینید، کتاب فیض رو ببینید، الاصول الاصلیه رو ببینید، الاصول الاصیله رو ببینید. اینا میگن ما یه مقدمات استنباط داریم، ولی اصولی که شما تولید کردی این اصول سنی زده است، ما اینو قبول نداریم. حجیت ظاهر قرآن رو قبول نمی کنیم. القرآن کله متشابه، انما یعرف القرآن من خوتبه به. ما که من خوتبه به، ما که نیستیم که، من خوتبه به کیه؟ اهل بیت هم اونا میفهمن. قرآن کله متشابه، علم رجال بیفایده است، اجماع بیمعناست، عقل کارایی نداره، منابع فقه هم دو تا بیشتر نیست، کتاب سنت. کتاب هم مستقیم حق ورود بهش نداری، کتاب از طریق سنت. پس منابع فقه یکیه، اخبار. قرآن هم از طریق اخبار، از طریق معلم، مستقیم نری سراغ قرآن منحرف میشی، از طریق معلم. یکی هم مجاری اصول عملیه که اونا مثلا استصحاب و حکمیشو قبول ندارن، در شبهات تحریمیه احتیاط میکنن. استصحاب
در شبهات حکمیه رو قبول ندارن،
موضوعی رو قبول ندارن. بعد این اخباریایی که ظهور کردن در بینشون اختلاف افتاد. بعد از اینکه خود میگم هر جریانی تنبره، جریان مقابلش زمینه پیروزیش فراهم میشه. اخباریا تون رفتن، در بینشون حرفای خنددار و حرفای سبک پیدا شد، یه عده علما پیدا شدن گفتن نه آقا، این حرفا هم که این آقایین میگن ما همشو قبول نداریم، بعضیاش درست نیست، ما بعضیاشو قبول داریم، اجماع رو ما قبول نداریم، عقل رو به کار نگیرید در استنباط، علم اصول و مقداری تعدیل کنید، اینا رو ما قبول داریم، ولی قرآن کله متشابه یعنی چی؟ مردم همه مقلد ائمه یعنی چی؟ ما اجتهاد و تقلید رو قبول داریم، ما حجیت ظواهر قرآن رو قبول داریم. اینا شدن اخباریون میانه رو، مثل مجلسی اول، مجلسی دوم، سید نعمت الله جزاری، سید هاشم بهرامی، حر عاملی، صاحب الفوائد طوسی، ملا محسن فیض، شیخ یوسف بهرانی، اینا بعضیا من کتاباشون هم نوشتم، سه تا کتاب مهم، یکی مقدمه هدایق، یکی الفوائد طوسی، یکی هدایت الابرار، اینا مرامنامه اخباریان میانه رو تو این کتابا هست. مخصوصا این الفوائد طوسی خیلی کتاب بامزه جالبیه. هست دیگه اونجا نوشتم. الفوائد طوسی هدایت الابرار، آخریش هم شیخ یوسف بهرانی مقدمه هدایقه. آها. اخباریون تندرو کیا بودن؟ اینا اجتهاد تقلید رو قبول نداشتن، قرآن هم کلش رو متشابه می‌دونستن، مثل شیخ عبدالله سماهیجی، چی؟ جه سماهیجی حتاک، حتاک رو من نوشتم ها، که یادتون باشه این جزء کسانی بوده که به علما دائم بدگویی میکرده، فحاشی میکرده، صاحب منیت الممارسی. یکی هم میرزا محمد اخباری عدو العلماء که کاشف القدا اسمشو گذاشته بوده عدو العلماء، میگفته تو را به پنج خصلت شناختن: حسادت بی حد، بغض بی حد، جهالت، بی عقلی، بی حیایی، فلان. چون خیلی به کاشف القدا حتاکی کرد، خیلی به علمای نجف توهین کرد و اینقدر این در توهین به علما تندروی کرد که مردم دیگه براشفتن، مردم جمع شدن ریختن در خونش، تو خونش خفش کردن، کشتنش، مقتول به سال 1232. در این حال یک انسان بسیار نابغه‌ای بوده، دانشمند بوده، آثارش هم جالب بوده، آثارش جالب بوده، ولی اون رذایل اخلاقی به جونش افتاد و خلاصه مقتول واقع شد، عاقبت به خیر نگشت. دوره درست دوره استیلای اخباریه، ولی معناش نیست که همه علما اخباری بودن، بلکه علمای اصولی بودیم که اصولی وجود داشتن که اینا منزوی بودن، ولی ما از فقهای این دوره رو معرفی کردیم به عنوان فقهایی که بودن ولی منزوی بودن، مثل سلطان العلماء صاحبی حاشیه معالم که اولین بار ایشون گفت که اطلاق به لفظ بر نمیگرده، اطلاق به مقدمات حکمت. بحث اطلاق تو اصول یادتونه که میان اولین کسی که مسیر رو عوض کرد سلطان بود در حاشیه. فاضل تونی صاحب الوافیه، الوافیه الان چاپ جدید شده، خیلی کتاب جالبیه، دلیل عقلی مثلا تو الوافیه گسترش پیدا کرد، زمینه پیروزی مجتهدین بعد از اخباریا رو یکی همین فاضل تونی فراهم کرد. ملا صالح مازندران شهر معالم داره، فخرالدین ترهی مجمع البحرین داره، محمد باقر سبزواری که بهش میگن صاحب ذخیره، کفایت الاحکام داره، ذخیره المعاد شده، وی به همراه فیض کاشانی و صاحب مدارک به خاطر آزاداندیشی در لسان صاحب جواهر بهشون میگن اتباع المقدس. این ته و به و نقطه هاشو جا به جا کنید، اتباع المقدسن. آقا حسین خانساری و آقا جمال خانساری که بهشون میگن خانساریین، براشون یه کنگره چند سال پیش گرفتن، کنگره این دوتا خانساری رو گرفتن. آقا حسین مشارق و شموس داره، شرح دروس، و آقا جمال حاشیه لمعه داره که آقا جمال هم حاشیه لمعه‌شو شنیدید، حاشیه خیلی خوبیه، توش مطایبات و اینا هم داره، معروف بوده به اینکه خیلی آدم بذله‌گویی بوده، متوجهی؟ میگفته هیچ جا من در نموندم، هر کی به من یه تیکه مینداخته یه تیکه جوابش میدم، ولی بعضی جا واقعا در موندم، از جمله یه جایی میرفتم پام با نل بودم و پام رفته بود توی جایی ملوث بود و اینها، بعد پام رفته بود و نلم نجس شده بود و پام نه داشتم فکر میکردم چیکار باید بکنم، چجوری آب بکشم، چه یه زنی رد شد گفت چی آقا جمال تو خودت فرو رفتی؟ این آقا جمال، یه چیزای دیگه هم ازش میگن، مطایبات زیاد داره. محمد ابن حسن شیروانی که بهش میگن محقق شیروانی، شیخ انصاری بهش توجه داره میگه محقق شیروانی ایشونه. فاضل هندی، ایشون هندی نبوده ها، چون مدتی در هند اقامت میکرده معروف شده به فاضل هندی، صاحب کشف اللسام، نقطه هاشو درست کنید، بهش میگن کاشف اللسام. صاحب جواهر، اگر میخواست جواهر بنویسه این کشف اللسام رو کنار دست خودش نگه میداشت. اینا نکات مهمیه. مثلا صاحب جواهر میگه که جامع المقاصد مهمه، میگه کشف اللسان مهمه. سید صدرالدین قمی که بازم شیخ انصاری بهش توجه داره، صاحب شرح وافیه است. این دوره به حمدالله تمام شد. میریم تا دوره بعدی که وحید بهبهانی بر سر کار خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین. Thank you.